کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
قریب 5000 بیت حافظ به یک تعبیر فرو افتاده و بازاری و به یک ترکیب سست بر نمی‌خوریم. شاید این خصوصیت در بسیاری از گویندگان دیگر کمابیش دیده شود، اما سخن حافظ به نحوی خاص از زبان عادی برتر می‌رود. ولی در این کنارگیری از زبان معمولی، مانند ناصر خسرو و خاقانی، از فهم و دریافت مردم دور نمی شود. مفاهیم عادی و پیش پا افتاده را در لباسی از وقار و تازگی بیرون می آورد. این خصوصیت نخست از انتخاب کلمه و پس از آن از کیفیت نشاندن آنها حاصل می گردد و بالنتیجه در دیوان حافظ ترکیباتی پیدا می شود که خاص خود اوست، مانند نهیب حادثه، خنده می، ورته بلا، سنگ فتنه، وادی خاموشان، اسب باد، هجله بخت، پرتو می، ویرانسرای دل، رباط دودر، سر سویدا، دلق رنگین، سراپرده محبت، چراغ صاعقه، شاهد بخت، منطق تیر، منجنیق فلک، گذرگاه عافیت، دلق مرقع، حرم ستر و عفاف، خورشید بلندختر، فلاطون خمنشین، شکوه آصفی، بیت الحرام خم، نازک ازار، آب چشمه خورشید، نافه مراد، غبار راه طلب و خلاصه صدها تلفیقی که از نشاندن کلمات خوشاهنگ و متناسب پهلوی هم صدها بیت زیبا می آفرینند. به باغ تازه کن آیین دین زردشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. کلمات در سخن حافظ نقش مهمی دارند. پانویس: چند سال قبل ادیبی محقق به امضاء صاحب دل کلمه جو را در دیوان حافظ جستجو کرده، موارد زیادی که این کلمه در زبان حافظ آمده است نشان می‌داد که بسیار قابل ملاحظه و استفاده بود. مانند پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. و آسمان گو مفروشین عظمت، کندر عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. این روش اگر در حافظ پیروی شود، کلمات زیادی میتوان پیدا کرد که حافظ در موارد عدیده و به شکلهای مختلف استعمال کرده است و آشنایی به شیوه او بیشتر میشود. مانند کلمه دولت: دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. و دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. و در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود. و ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد. و غیره. یا کلمه ملول و ملالت، مانند بی ناز نرگسش سر سودایی از ملال. و نمن ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. و ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب. و از سر کوی تو هر کس به ملالت برود. و ز گرد خان نگون فلک مدار توقع، که بی ملامت صد قصه یک نواله براید. و بیا که با تو بگویم غم ملالت دل. همچنین کلمات فیض، بیا، بیار، مغان و تمام مشتقات و ترکیبات مختلفه آن، سبا و باد سبا و نسیم سبا، صبحدم و نسیم سحری، کارخانه و کارگاه، الخ. ندامه مد. کلمه واقعه که به معنی مصطلح و متداول حادثه یا اتفاق است، در زبان حافظ به معنی مرگ استعمال شده و بیش از خود کلمه مرگ و اجل در این بیت گیرا و بیان کننده معنی مقصود به کار آمده است. به روز واقعه تابوت ما ز سر کنید که مرده ایم به داغ بلند بالایی. شاید علت تأثیر و قوت بیان در این امر باشد که آیه اذا وقعت الواقعه و روز رستاخیز را بل ملازمه در ذهن می آورد و این خود یکی از نکته های دقیق زبان حافظ است که برای بیان مقصود کلماتی می آورد و ترکیباتی جور می کند که همراه مفهوم صریح جمله سایه معنی دقیق دیگری نیز توأم است. بانویس: به خاک پای تو ای سرو ناز پرور من، که روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک. و گاهی آن کلمه را به معنی روز بدبختی و مصیبت آورده است. به روز واقعه غم با شراب باید گفت. ادامه مد. حافظ قدری است و سرنوشت آدمی را در بسیاری از امور مرهون مشیت ازلی می داند. در دیوان او این معنی زیاد دیده می شود، ولی غالبا آن را به طرز رمزی و غیر مستقیم می گوید که خود این معنی به بیت اثر موسیقی می دهد، یعنی قوه تخیل را برمی انگیزد و اشباحی را زنده می کند. مددی گر به چراغی نکند آتش طور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ که طبعا قصه حضرت موسی را در وادی ایمن به ذهن می آورد که بر کوه طور آتشی دید و به قوم خود گفت انی انست نارن و رفت که برای آنها آتش بیاورد، ولی آن آتش نبود و نور خدایی بود و او را مبعوث به هدایت قوم کرد. تقریبا در این بیت همان مفهومی نهفته است که جلال الدین محمد به صراحت میگوید: انبیا عامی بودندی گر نه از الطاف خاص، بر مس هستی آنها کیمیا میریخت. اما حافظ در اینجا نمیخواهد این مفهوم را مستقیما بگوید، بلکه این مفهوم ضمنی و چون شبهی همراه معنی مقصود است، ورنه جای دیگر این مفهوم را با صراحت جلال الدین محمد آورده است، ولی همان وقار و جلالی که ملازم سخن حافظ است در آن متجلی است. فیض روح القدس را باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. این شیوه در سخن حافظ زیاد دیده می شود. مثلا در بیت زیر به واسطه کلمات وادی، حرم، حریم، مسافران کعبه در ذهن می آیند و طبعاً درگاه یار چون حرم کعبه منیع و بلند می نماید. هر راه رو که ره به حریم درش نبرد، مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. یا بدون اینکه به حریم کعبه اساعی ادب کرده و خمخانه را به چون این مقام مقدسی شبیه سازد، با آوردن صفت بیت الحرام برای خم، این معنی چون سایه‌ای ملازم مقصود و با معنی اصلی همراه است. گرد بیت الحرام خم حافظ گر نمیرد به سر بپوید باز. این شیوه در تمام دیوان حافظ پراکنده است. مفهومی را با بکار بردن استعاره بیان می کند و به واسطه آوردن کلمات خاص و کنایت‌آمیزی آن را قوت می بخشد و از صراحت عادی و بیان معنی به طور مستقیم و بازاری اجتناب دارد. می خواهد از آفت غرور سخن گوید، آن را بدین لباس در می آورد. به اشوهی که سپهرت دهد زراح مرو، تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت، کلمه زال که در اینجا مراد سپهر خمیده پیر فرتوت است و دستان که به معنی نیرنگ است، بل ملازمه افسانه شاهنامه را در باب رستم و پندی که برای غلبه بر خصم از زال مجرب دنیا دیده می گرفت در ذهن می آورد و باز همین معنا را در همین غزل به صورت دیگری بیان می کند. گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. صدها شاهد می توان از دیوان حافظ آورد که وقار و جلال از آن ساطع و تابان است و پیوسته با طرز پوشیده و استعار آمیز مطلب خود را می گوید و هیچگاه در سبکی صراحت و عادی بودن زبان معمولی نمی افتد. غبار راه طلب کیمیای بهروزی است و آن نافه مراد که میخواستم ز غیب و در بزم دور یک دو قدح در کش و برو و یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را و هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد و که کارخانه گردون مباد بی رقمت و ای عروس هنر از بخت شکایت من و ما و احوال گنج قارون کیام داد بر باد و من و باد سبا مسکین و سرگردان و بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت و دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد و تو و طوبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست و همای گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که توتی کم از زغن باشد و نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد و در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد و چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند و کلید گنج سعادت قبول اهل دل است و ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ که همچو سرو به دستم نگار باز آید. این وقار و جلال ملازم زبان حافظ است، حتی در غزل خالص که عفاف و متانت و افتادگی به گونه دیگر بدان وقار و جلال می دهد. زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، که به هر حال برازنده ناز آمده ای. نهایت در بعضی غزلها این خصوصیت به واسطه اینکه زبان حافظ رمزی یا سمبولیک می شود بیشتر تجلی می کند، مانند غزلهای دوش رفتم به در میکده خواب آلوده و دوش می آمد و رخساره برافروخته بود و حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد الخ. خاقانی که از بزرگترین استادان سخن فارسی به شمار می رود و از حیث آفرینش مضمون و ابداع تعبیر در نخستین صف گویندگان قرار دارد، در غزلی که از اول تا آخر التزام به آوردن کلمه بنفشه دارد بیتی آورده که حافظ یک مصرع آن را تضمین کرده و عجیب این است که آن مصرع در بیت حافظ چنان خوب نشسته که بیت خاقانی را نه تنها از رونق می اندازد، بلکه خواننده خیال می کند خاقانی مصرع را از حافظ گرفته و بعد استعمال کرده است. خاقانی همچون بنفشه بر سر زانو نهاده سر، زانو بنفشه رنگ تر از لب هزار بار. حافظ: بی ناز نرگسش سر سودایی از ملال، همچون بنفشه بر سر زانو نهاده. سبک متین و موقر حافظ در مقایسه این بیت دیگر خاقانی خوب ظاهر می شود. خاقانی: خانه اصلی ما گوشه گورستان است، خرم آن روز که این رخت بر آن خانه بریم. حافظ مصرع اول خاقانی را در غزلی بدین پختگی بسته است: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، و مصرع دوم او را در غزل دیگر بدین انسجام آورده است: خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. و عجیب این است که هرگاه مضمونی را از سعدی گرفته است، آن را به شیوه خود و نه به نحوی که تمام خصوصیات سبک ویرانشان می دهد آورده است. مضمونهای زیر را که سعدی به روانی آبهای جویباری آورده است، در حافظ به شکل دیگر دیده می شود. سعدی: در قیامت چو سر از خاک لحد بردارم، گرد سودای تو بر دامن جانم باشد. حافظ: من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. سعدی: سعدی آتش زبانم، روز و شب سوزم چو شمع، با همه آتش زبانی در تو گیراییم نیست. حافظ: میان گریه میخندم که چون شمع اندرین مجلس، زبان آتشینم هست اما در نمیگیرد. سخن به درازا کشیده شد و بحث مستوفی درباره سبک سخن حافظ و مقایسه وی با دیگر شاعران در این مختصر نگنجیده مستلزم فراهم کردن کتابی است که اهل تتبع و استقصا می توانند از آن کتابی ارجمند فراهم کنند. و قصد من در اینجا فقط اشاره بدین امر بود که حافظ در سخن شیوهی خاص دارد و مطمئن ترین راه برای تنقیح و تصحیح دیوان حافظ همانا استمداد از خود حافظ و آشنایی کامل به شیوه سخن اوست، و این همان طریقه است که آقای انجوی در پیش گرفتند. ایشان از ارادتمندان خارجه و از ارادتمندان با معرفت اوست که از دیرباز به مطالعه دیوان حافظ در نسخه های عدیده پرداخته و در جدا کردن صحیح از سقیم کوشش فراوان کردند. همین نسخه‌ای که اینک از چاپ در آمده از سال 1336 یا 37 آغاز گردیده است. ایشان در اختلاف تعبیرات و تلفیقات نخست از خود دیوان خواجه استمداد کرده و آنچه با شیوه سخن حافظ سازگار نبوده به دور افکندند و در اختیار و قبول هر تعبیری که موضوع اختلاف بوده است، ابتدا به سخنان اصیل حافظ روی آورده که شبیه و قریب به آن را پیدا کند. پس از آن در شاعران معاصر خواجه چون خواجو، سلمان، عبید، کمال خوجند و عماد فقیه تتبع و جستجو کردند تا از مصطلحات و زبان رایجه عصر حافظ نیز استنباطاتی فراهم ساخته آن را ملاک قبول و رد خیش قرار دهند. کار تحقیق و کاوش ادبی را از این هم فراتر برده، در آثار استادان متقدم از رودکی و فردوسی و فخرالدین گرگانی تا سنایی و عطار و جلال الدین محمد و سعدی سیر کرده و هر جا حافظ از یکی از آنان تأثیر پذیرفته است، در زیر صفحات بدان اشاره کردند. یک رشته مطالعات دقیق دامنه‌دار و مفید درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر حافظ و رواج ستم و دروغ و ریا و گرم شدن بازار دجالان شریعت و طریقت کرده و تمام آنها را به رشته تحریر در آورده بودند و خود کتابی پرحجم می شد که البته در فهم اشعار حافظ و کنایتهایی که به واعظان و صوفیان و موقوف خاران و عموم ریاکاران می زند کمک بسیار می کرد، ولی من دریغم آمد که این مطالب گفتنی در مقدمه دیوان قرار گیرد و از نظر خوانندگان که مقدمه کتاب را کمتر می خوانند مستور بماند و از این رو به مختصری و اساره از آن تحقیقات در مقدمه اکتفا رفت. من تصور می کنم با تدوین این نسخه به دیوانی از حافظ دست یافته این که از دخیل و از تحریف و اشتباه کاتبان تا درجه زیادی مصون بوده می توان اعتماد بیشتری بدان داشت. لااقل دیوانی است نسبتاً یک دست و از ترکیبات و تعبیراتی که چون وصله ناجور موسیقی زبان حافظ را مختل می کند پاک است. آقای انجوی که خود شیرازی هستند و با مصطلحات، زبان و عادات آن نایی آشنایند، بهتر از بیگانگان بنا به عرف و عادات شیرازیان می توانند حافظ را بشناسند و تشخیص دهند و منتی نیز بر خوانندگان گذاشتند که دیوان را از نقل نسخه بدلهای زائد معاف ساختند، مگر در مواردی که دو یا سه تعبیر یکسان بوده است یا اگر یکی را مرجع دانسته و در متن گذاشتند شکل ثبت شده در حاشیه نیز پذیرفتنی بوده است، نه غلط. در صورتی که بعضی از محققین صورت اصح یا لااقل انسب را در حاشیه آورده و صورت غیر مرجح را در متن گذاشتند، چنان که دو نمونه از آن را در حافظ مرحوم قزوینی شاهد آورد. چند روز قبل بر حسب اتفاق چاپ سوم حافظ پژمان را مرور می کردم. به این بیت برخوردم: محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. و در زیر آن حاشیه‌ای بود: آقای پژمان که از شاعران خوش‌قریحه و با ذوق عصر ما هستند و به خواجه ارادت ستایش آمیزی دارند و از این رو به تدوین دیوان حافظ از سال 1318 پرداخته و انصافاً از بهترین نسخه های دیوان حافظ را فراهم ساخته در حاشیه نوشتند، در نسخ قدیمی خرق پوشان دیگر مست گذشتند و گذشت. و این به نظر بنده بهتر و پرمغزتر است، زیرا که محتسب خود مأمور اجرای اوامر شرعی شیخ است و باید از فسق جلوگیری کند. پس چگونه شده و کدام فسق را از یاد برده؟ استدلال صحیحی است و در تایید نظر آقای پژمان می توان اضافه کرد که صورت متن با زبان عفیف حافظ مغایرت دارد و علاوه صورت دوم که آقای پژمان پسندیدند به واسطه آنکه جنبه کلی دارد به شیوه حافظ می برازد، گذشته از اینکه آهنگ و موسیقی در آن بیشتر است و کلمه گذشت آخر مصرع اول با بماند ردیف به واسطه صنعت تقابل و قرینه سازی هم زیباتر است و هم به شیوه سخن خواجه که به حد وسواس به صنایع لفظی و تناسب کلمات اهمیت می‌دهد نزدیکتر. با وجود همه اینها نمی‌دانم آقای پژمان چرا آن شکلی را که صحیح‌تر دانستند و به قول خود در نسخه‌های قدیمی نیز بوده در متن نگذاشته و این تعبیری که در نظرشان ناپسند است در حاشیه نیاوردند. اول دی ماه 1345، علی دشتی.